بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل پنجم، فجر متقین، فجور مترفین.
جلسه هفتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین و الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلال عقدة من لسانی یفقه قولی. جلسات قبل بحثمون به اینجا رسید که گروهی که در برابر انبیا بودند و دین گریز بودند و دین ستیز بودند، ویژگی مشترکشون این بود که همه جز مترفین بودند و رفاه طلب و رفاه زده بودند و سرخوش بودند، سرکش بودند از هر رنج و درد و زحمتی، گریزان بودن. همین میشد که هر کس به اینها وعده‌ای میداد ولو به دروغ که بدون زحمت و بدون درد امورشون رو پیش خواهد برد، زندگیشون رو تأمین خواهد کرد، اینها باور میکردن، قبول میکردن، تابعش میشدن. و انبیا چون این وعده دروغ رو نمیدادند، معمولا تنها میموندند و اتفاقا اینها وقتی که تن میدادند به خواسته تواقیت، اوضاعشون هم بدتر میشد و گرفتاری هاشون بیشتر میشد. داستان مستضعفین و مستکبرین در قرآن داستان عجیب و جالبی است که یک گروه مستکبرند، به پشتوانه موقعیت ظاهری و امکاناتی که دارند بقیه رو زیر یوغ ظلم خودشون، زیر چکمه دیکتاتوری خودشون میارن. یه تعدادی هم مستضعفن، اون مال و امکانات و شرایط رو ندارن، مجبور میشن تن بدن به خواسته مستکبری. البته بعضی وقتا این مستضعفین قیام میکنن در برابر مستکبرین، ایستادگی میکنن، تحمل میکنن، گاهی فرار میکنن مثل اصحاب کهف از چنگال مستکبرین، گاهی استقامت میکنن، گاهی درگیر میشن و گاهی هم به پیروزی میرسن مثل قضیه حضرت موسی علیه السلام. البته خدا متعال فرموده من اراده کردم که مستضعفین اگر حرکت بکنند و ایستادگی بکنند اینها رو غلبه بدم و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، اینها رو نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارث، اینها رو امام کنم. ولی خب معمولا داستان مستضعفین این نیست و بسیاری از مستضعفین با اینکه مستضعفن آخرم جهنم میرن. این نکته توجه داشته باشید، نکته مهمی است. یادتونه چند شب پیش آیه رو خوندیم، فرمود تمام جهنمی ها انهم کانوا قبل ذلک مترفین، همشون مترف بودن. از اون ور بعضی آیات قرآن میگه که اینا تو جهنم دو تا گروه هن، یه دسته مستکبرین هن، یه دسته مستضعفین هن. مثل آیات سوره مبارکه سبع از آیه 31 به بعد، و قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. کفار گفتن نه به این قرآن ایمان میاریم نه به اونی که پیششه. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربه، قیامت همه این ظالمین رو نگه می‌دارم، پیش خدا متوقف میشن. یرجع بعضهم الی بعض القول. خوب دقت بکنیم، خیلی آیات جالب است. اینا شروع میکنن در پیشگاه الهی، همه این ظالمین، همه این کافرین شروع میکنن با همدیگه جر و بحث کردن. چی میگن؟ خیلی جالبه. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا. خب اونجا ظالمین، خوب دل بدید، مطلب خیلی مطلب مهمیه. ظالمینی که در پیشگاه الهی خدا اینها رو نگه داشته، سینجیم میکنه، به قول ما پدرشون رو داره در میاره، وای میستن با هم دیگه کل کل کردن. این ظالمین کیان؟ یه گروه مستضعفینن، یه گروه مستکبرینن. پس نیستش که ما بگیم آقا همیشه مستضعفین خوبند و بهشتیند و همه دعوامون با مستکبرینه و ما با مردم آمریکا مشکل نداریم، ما با دولت آمریکا مشکل داریم. البته ما با همه مردم آمریکا مشکل نداریم، ولی با همه مردم آمریکا بی مشکل نیستیم. بالاخره این ترامپو کی میاره؟ اون بعدیشو کی میاره؟ اسمش چیه این یارو دیوونه؟ بایدن. جو. که یه جو عقل اگه داشت. خب اینا رو کی میاره؟ قبلیاشون و بعدیاشون و اینا رو جورج بوش و اینا رو مستضعفی میارن دیگه. غیر از اینه؟ خیلی جالبه، نکته مهمیه ها. مترفین همشون لزوماً مستکبرین نیستند. بعضی از مترفین مستضعفین هستند. خیلی عجیبه، نکته عجیبی است در معارف قرآن. خیلی اینها روی تحلیل‌های دقیق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اعتقادی ما اثر داره. میگه اونجا مستضعفین به مستکبرین میگن لولا انتم لکنا مؤمنین. اگه شماها نبودید ما مؤمن بودیم. یعنی کافرند. ولی دلیل کفرشون رو کی میدونن؟ مستکبرین. شماها ما رو گول زدین، شماها، ما تو مدرسه شماها درس خوندیم، پای تلویزیون شماها بودیم، پای رسانه شماها بودیم، فیلمای سینماییمون رو شماها ساختید، کتابای درسیمون رو شماها نوشتید. اگه شما نبودید ما مؤمن می‌شدیم. شما باعث شدید ما مؤمن نباشیم. این حرف مستضعفینه به مستکبرین. خیلی جالبه. مستکبرین هم باز به اینا جوابی میدن، آخرام خدا جفتیشون رو میندازه جهنم. یه آیات دیگه ای داره که مستضعفین به خدا میگن که خدایا عذاب مستکبرین رو دو برابر کن، لااقل اگه ما رو جهنم میبری با هم اینا رو دوبله کن عذابشون رو. خدای متعال میفهمد اونا رو دوبله میکنم، شما رو هم دوبله میکنم. لکلن ضعفون. اونا هم دوبل، شما هم دوبل. خیلی تو اینا نکته است. اونا رو دوبل میکنم چون اونا هم خودشون راه و اشتباه رفتند، هم شما رو وادار کردن به راه اشتباه. خب این دوبله اونا. اینا رو چرا دوبل میکنه خدا؟ بگید ببینم چقدر مطلب به چنگ اومده. شما مستضعفین رو هم دوبل میکنم چون هم راه و اشتباه رفتید، هم اگه شما هم نبودید اونا هم به پشتوانه کی میخواستن زور بگن؟ شما ها آدم اونا بودید. امام باقر فرمود اگر اینایی که برای بنی امیه سوزن نخ میکنن و همین میبینن فقط پشتشون نماز جماعت میخونن، اینا اگه نبودن حق ما ازمون سلب نمیشد. تو فقط گنده گنده هاشون نگاه نکن که یکیشون اومده چند هزار نفر رو کشته، مثل بسر ابن ابی ارتاد، خدا عذابش رو بیشتر کنه، چند ده هزار نفر رو کشته. بله بنی امیه، عبدالله ابن زیاد و این کله گنده های این شکلی، اینا خیلی اثر داشتن تو حاکمیت بنی امیه، ولی امام باقر نفهمود حاکمیت بنی امیه رو اینا نگه داشتن. فهمون حاکمیت بنی امیه رو همونای نگه داشتن که خیاطی میکنن تو دربار، همونای که سوزن نخ میکنن، همونایی که شمشیرهای خراب شده اینا رو واسه شون تعمیر میکنن، همینا نگه داشتن. شما ممکنه بگی اینا آدم های بدبخت بیچاره بودن، چه گناهی کرده بود، بدبخت بیچاره بود، پولش بنده به اونا بود، حقوقش دست اونا بود، دونه دونه شون بدبخت بیچاره بودن، همه شون که با هم دیگه بدبخت بیچاره نبودن، همه با هم دیگه دست به یکی میکردن، قیام میکردن، بدبخت بیچاره یزید و معاویه بودن. یزید و معاویه پشتوانه کی میخواستن قیام کنن؟ کیو داشتن؟ همونجور که شهر شام تو این ایام ریخت به هم به خاطر افکار عمومی، مردم بیدار شدن، به یزید اعتراض کردن. عبارت مقتل اینه: بعد از سخنرانی امام سجاد علیه السلام در شام که مثل این ایام بود، این قضایایی که رخ داد، میگه کسی از مردم شام نبود الا صباح و عباه، مگر اینکه به یزید لعن میکرد و فحش میداد. همونایی که روز اول سفر اومدن به این خانواده اونجور جسارت کردن و توهین کردن که روزاش و شبای قبل باید دیگه خوندیم، 4-5 روز که گذشت از حضور اهل بیت در شهر شام، همه یزید رو لعن میکردن. یزید 3 روز مجلس عزا گرفت برای امام حسین تو دربار خودش، به قول ماها چای ریز و قند پخش کنش هم زن و بچه خودش بودن، یعنی بانی جلسه همسران یزید بودن. آخرم دستور داد که شهر شام رو عزادار کنن، مشکی بزنن، این خانواده رو با عزت و احترام ببرن. نشست خودش هم برای امام حسین گریه کرد، گفت خدا لعنت کنه عبیدالله رو، عبیدالله رابطه ما رو خراب کرد، وگرنه من با حسین دعوا نداشتم. فضا برگشت. این تأثیر افکار عمومیه، این نقش مستضعفینه. شما نقش مردم و مستضعفین رو انکار نکنید، کم نکنید. مردم وقتی که پای کار نباشن یا پای کار باشن خیلی اوضاع عوض میشه. یه دونه رأی هم یه دونه رأیه، میگه آ رأی من چه اثری داره به من، چه هرچی میشه بعد میبینی که به تو چه نقشش چیه، تو قیامت میفهمی. اینجا مستضعفین و مستکبرین میگن که شماها ما رو از راه به در کردید. قرآن جوابشون میده: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا. مستکبرین هم در جواب مستضعفین میگن انحنو صددناکم عن الهدى بعد اذ جاءکم. حق که بهتون رسید فهمیدین کی به حقه، حرف همه رو که شنیدید میدونستین کی به کیه، معجزه که به همتون رسید، حرف انبیا که به همتون رسید، امام حسین رو که دید، امام حسین زور عاشورا رو با همه اینا سخنرانی نکرد، مگه قرآن رو سر دست نگرفت، مگه علی اصغر رو سر دست نگرفت، مگه همه ندیدن مظلومیت رو، مگه نفهمیدن دیگه اینی که من عبیدالله آورده اگه نمیومدم گردن آمده، این حرفای مفت دیگه نداره، تو دیدی حقو. مستکبرین میگن شما خودتون میدونستین، کرم از خود درخته، تو حالیت بود میفهمیدی. انحن صددناکم عن الهدى، ما راه بستیم، ما کجا راه بستیم؟ بله ما دروغ زیاد گفتیم، چند ده هزار تا سایت، چند ده هزار پیج داره کار میکنه، صبح تا شب داره دروغ میگه، در مورد اسلام دروغ میگه، در مورد قرآن دروغ میگه، در مورد امام حسین دروغ میگه، در مورد روحانیت دروغ میگه. شما نمیتونی بگی آقا من رفتم تو این ایستا هر چی نگاه کردم همش توهین به روحانیته. خب تو تا آخوند ندید تو عمره، تو تا آخوند تو محلت نبود، تقصیر اون سیم ظرفشوییه مسیح؟ نه اون هی دروغ میگه، خب تو هم عقل نداشتی نمیفهمیدی؟ این بدبخت مشهدی رهنورد رو گرفتن، گفتن این پیجایی که تیکه آبی داشتن همه رو دنبال میکردن و خوندن، خودش بنده خدا اقرار کرد دیگه، من یکم فکر میکردم میفهمیدم. دو تا آدم گرفتی تو قصر خیابون آشولاش کردی، میگه تقصیر اونا بود، تحت تاثیر فضای مجازی بودم، هر کیو میگرفتن و ایام بود تحت تاثیر فضای مجازی بودم. اینا مطرفن، اینا مطرفن، این استدلال ممکنه اینجا نجاتش بده ولی تو قیامت نجاتش نمیده. اینا هم جز جهنمی ها و مطرفینن. مطرفین دو تا گروهن، مستکبرین و مستضعفین. مطرفین مساویه با مستکبرین نیست، مستضعفین هم جز مطرفینن. تو چرا تن دادی به حرف مستکبرین؟ چون اذیت میشدی اگه مخالفت میکردی ها، اگه مقابله میکردی اذیت میشدی، یکم فکرتو کار مینداختی، یکم عقلتو کار مینداختی، یکم تحقیق میکردی، مطالعه میکردی، یکم فوش میخوردی، ملامت میشنیدی که اینا که شبای قبل بحث کردی. بل کنتم مجرمین، شما ها مجرم بودید. و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، باز دوباره مستضعفین و مستکبرین جواب میدن، همه اینا مال قیامت ها. بل مکر اللیل و النهار، آقا درست حق به ما رسید، ما حق رو دیدیم، ولی شما شبانه روز داشتین حق سر ما سوار میکنید، شبانه روز دروغ میگفتین، مکر لیل و نهار داشتید، صبح و شوم دروغ میگفتین، داستان درست میکردین، پرونده سازی میکردین، میبافتین. خب ما سخت بود، میخواستیم قبول بکنیم، حق رو دیدیم، ولی خب این همه دروغ. از تعمروننا ان نکفر بالله، شما هی ما رو اونوری هدایت میکنین، هی میگفتین، هی سیخ میدادین که بریم اونور ما کافر بشیم. و نجعل له اندادا، برای خدا شریک قائل بشیم. و اثر رو ندام لما رأوا العذاب، حالا که عذاب رو دیدن پشیمونی تو وجودشونه، خدای متعال میفهمن، ولی بازم داد نمیزنن که غلط کردیم. خیلی جالب اینا، یکاش فرصت میدیم آیات رو مفصل بهش میپرداختیم. و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، دیگه اینجا جدا نمیکنه مستضعفین و مستکبرین. این دوتا با هم دیگه گفتگو کردن، جفتشون رو دستبند میزنیم، قل و زنجیر میزنیم، میفرسیم جهنم، مستضعفین و مستکبرین رو. گرفتین چی شد؟ خیلی نکته داره ها. هل یجزون الا ما کانوا یعملون، نگو خدایا چرا قل و زنجیر زدی، این جزای عملشه، این کاری بوده که تو همین دنیا کرد، قبول نکرده حقو، وگرنه این همه حجت خدا سر راه گذاشت. مگه هور نبود روز عاشورا؟ مگه این همه دیگه نبودن؟ به بعدش همه وقایعی که تا شام و بعد شام رخ داد، خدا حجت رو تموم کرده. اون مسیحیه مگه نبود؟ من روزش رو اینجا خوندیم یا دهه پیش بود خوندیم، در منطقه قنسرین که شب سر مبارکه امام حسین رو نگه داشت. دیگرانی که روزهاشون رو خوندیم در کوفه، پا شدن به عبیدالله تشر زدن، عبدالله ابن عفیف، دیگران بعضیشون کشته شدن. این حرفا رو نداریم، میخواستی میتونستی. اولا که خدا اینجا این نکته هم خوب دقت کنید، میخوام کم کم از اینجا وارد بحث امام حسن مجتبی بشم، نکات مهمی از چند دقیقه عرض بکنم. نکته مهم اینه که خدای متعال اصل اشکال رو اینجا حتی به گناهان اعمال اینها نیاورده، رو خود شرک و اعتقادشون آورده. این خیلی نکته مهمیه، اینا رو داشته باشید، خیلی به درد میخوره. مستضعفین هر چقدر تو زور و فشار بودن، آقا ما اگر قیام میکردیم ما رو میکشتن، اعدام میکردن، اگه نماز میخوندیم، اگه فلان میکردیم، باش قبول قبول، اعتقادت که دیگه دست کسی نبوده، که دلت که دیگه دست خودت بوده، دلت که دیگه دست مستکبری نبوده، اعتقاد که دیگه میتونستی پیدا کنی، اعتقاد که زورکی نیست. آدمو که به زور معتقد نمی کنن، آدمو که به زور از اعتقاد خارج نمی کنن، دل دیگه کی میفهمه؟ تو اونجا هم قبول نکردی، میگی من مستضعف بودم، شبانه روز دروغ میگفتم، خب چرا قبول کردی؟ بحث اینه که چرا قبول کردی؟ خوشت میومد که قبول کردی، وگرنه حرفای دیگه رو صبح تا شب بهت بگن قبول نمی کنی. خیلی چیزا صبح تا شب آدم از 500 نفر 500 تا کانال بشنوه قبول نمی کنه، الا ماشاءالله مثال داره. صبح تا شب صدا و سیما تبلیغات میکرد، مردم بیاین یارانه نگیرین، انصراف بدین، برسه به بقیه، خیلی خوبه، نکنید این کارا رو، اگه یارانه بگیریم بعداً بتونه من وام نمیدیم ها، این اونجا اونجور میکنیم ها، اونجا اونجور میکنیم، تو حساباتون سرک میکشیم ها. یادتونه سال چند بود؟ 93 بود، کی بود یارانه ها رو که میخواستن بدن؟ به هزار حیله و ترفند و زبون با مردم حرف میزدن آقا یارانه ها رو انصراف بدین. صبح تا شب رسانه ها کار میکردن، تا وسط سریال پایتخت هم دیالوگ درست کرده بودن که این چینیه داشت به این ارسطو میگفتش که چیز یارانه نگیری، یه وقتا انصراف بده، بذار برسه به اونا که لازم دارن. نتیجه چی شد؟ 98% مردم یارانه ثبت نام کردن، تا مشت محکم باشد بر دهان یاوه‌گویان و استکبار جهانی. بعد جاهای دیگه میرسه، خوب میگی تحت تاثیر فضای مجازی بودن، اینجا تحت تاثیر فضای مجازی نبودی. میگیرید مطلبو؟ این برمیگره به این که اینو خوشت میومد اونو خوشت نمیومد، این که دیگه کار خودته، این که دیگه کار مستکبری نیست، خوش اومدنه که دیگه مال خودت بود، تو خوشت میومد، اینا مستکبری خوششون میومد، زورکی به تو خوش اومدن تزریق کردن یا خوش اومدن از خودت بود. گرفتید مطلبو؟ این خوش اومدنه همون ویژگی مطرفینه. مطرفین اصلا بخاطر همین خوش اومدنه میشن مطرفین. ولو مستضعفن باشن از حرف چرت خوششون میاد، از کفر خوششون میاد، از طغیان خوششون میاد. گرفتید مطلب؟ خیلی مطلب مهمیه. این دلیل نمیشه بگیم آخه ما خیلی وقتا تحلیل سیاسی که میکنیم یه جورایی ماسمالی میکنیم، عموم رو، عوام رو ماسمالی میکنیم، مثل قضیه امام حسن مجتبی علیه السلام که البته این نیاز به تحلیل مفصلی داره، وقت نیست متاسفانه. از امروز با خودم گفتم واقعا امام مجتبی غریبه، به این بحث ما هم که رسید، به شهادت امام حسن هم که رسید، هر جور فکر میگم اینم که دو سه جلسه بخوایم بذاریم رو بحث امام حسن صحبت بکنیم نمیشه، در نمیاد. گفتم اینم از قربت امام حسن علیه السلام که اصلا دست نمیاد. ما سیره 14 معصوم رو همه رو گفتیم، فایلاش هم هست، سیره امام مجتبی فقط تو فایلامون نیست. 3-4 سال هم هستش که رفقا هی میگن آقا اینو بشین ضبط کن تمامش کن، وقت نمیشه، فرصت نمیشه. چند جلد کتاب آماده کردیم رفقا، چند نفر تا به حال اومدن کمک کردن کارو جمع بکنیم، نشد. اصلا از عجایب این قربت امام حسن علیه السلام اصلا خیلی عجیبه، هر طرف میریم میبینیم یه مظلومیت عجیبی خدا در امام مجتبی علیه السلام قرار داده. یکیش هم همین که روز شهادتش هم درست حسابی تاریخ معین و دقیقی نداره، یکی 7 سفر، یکی 28 سفر. 28 سفری هم که میگیرن معمولا با پیغمبر و امام رضا یکی میشه، اونجا هم چیزی نصیب امام حسن از جهت مراسم درخور نمیشه. ما حقیقتا باید یه دهه برای امام حسن مراسم بگیریم، که خب دهه اول سفر هم واقعا وقت دهه گرفتن برای امام حسن نیست، انقدر مصائب شام زیاده که واقعا فرصتش و فضاش نیست. ماه رمضان هم که باز اون باز فضای مناجات و دعا و ایناست، باز اونجا هم ایام میلاد امام حسن نمیدونم یه وقتی رو بشینیم شمسی قمری یه دوره‌ای رو یه زمانی رو 10 روز بگیم آقا فقط برای امام حسن، مثلا هیچ مراسم دیگه نمیخوایم بگیریم، یکم بتونیم گفتگو بکنیم. واقعا خیلی عجایب هست در زندگی امام حسن و مجتبی علیه السلام و خصوصا قضایای سیاسی و تاریخی که رقم خورده. در طول تاریخ اسلام هیچ رهبری از رهبران معصوم، در طول تاریخ انبیا بلکه در طول تاریخ معصومین، هیچ رهبری به این سادگی مردم باش بیعت نکرده مثل امام حسن و مجتبی علیه السلام. بیچک و چونه راحت، یعنی امیرالمومنین به شهادت رسید، امام حسن مجتبی حد و جاری کرد بر ابن ملجم، کشتنش و البته دفن امیرالمومنین مخفیانه بود، شب فردا صبحش اومدن جلو در ملأ عام حد و جاری کردن، قصاص کردن ابن ملجم رو. و حالا قضایی هست که بعضیشون چلو سریع اشاره میکنن، افرادی پاشدن سخنرانی کردن، بیعت گرفتن برای امام حسن مجتبی، حضرت هم چند کلمه مختصر صحبت کردن، همونجا مردم بیعت کردن و همونجا سپاه چند ده هزار نفره شکل دادن برای جنگ با معاویه، حرکت کردن مردم به سمت جنگ. بیچک و چونه راحت ترین بیعت طول تاریخ با امام حسن مجتبی. ولی چقدر دم آورد این بیعت؟ 6 ماه. بعد چیا که نشد، یعنی چیا که رخ نداد بعد این قضیه، که من میدونم الان پذیرشش برای شما سخته و حقش هم اینه که مفصل من توضیح بدم براتون. اینایی که بیعت کردن تعداد زیادشون چند روز بعد فکر کردن امام حسن به اینها نارو زده، امام حسن با معاویه بسته، معاویه یه شایعه ای رو انداخت تو لشکر سپاه امام حسن مجتبی. این یه بار نتیجه گرفته بود از شایعه افکنی و جنگ روانی، جنگ نرم تو قضیه قرآن هایی که به نیزه زدن. اینجا هم گفت ببین اون که علی بود با جنگ نرم مچشو خوابوندی، این که اصلا ابن علیه کاری نداره. گفت چی بگیم؟ گفت یه گروه بفرستیم برای اینکه یک صحبت ابتدایی با حسن ابن علی بکنم، بیرون که اومدن بگید اینا اعلام بکنن که تو اون گروه افراد پست و پلید بودن مثل مغیره، همین مغیره که ایام فاطمی روزه‌شون می‌خونه. اومدن بیرون سخنرانی کردن، گفتن که آقا کاتولیک تر از پاپ که نمیشه، اون آقا که آقاتونه قبول کرد معاویه رئیس بشه. بعد با این تعبیر چقدر اینا بی شرف بودن، برگشتن گفتن که خدا جنگ بزرگی رو به برکت حضور نبی پیغمبر از سر امت اسلام برداشت. چقدر واقعا با درایت نبی پیغمبر حسن ابن علی قبول کردن که ما با هم دیگه نجنگیم و همه بریم زیر بلیط معاویه. نتیجهش این شد که تعداد زیادی از سپاه امام حسن مجتبی شبانه ریختن امام حسن رو بکشن و حضرت رو مجروح کردن، ضربات متعدد وارد کردن به امام حسن مجتبی علیه السلام. سر سجاده بود امام حسن مجتبی با یه دروغ، با یه شایعه، خودیا ریختن بکشن. فرمانده ارشد رتبه یک سپاه امام حسن مجتبی عبیدالله ابن عباس که آدم نمیدونه نفرینش کنه دعا کنه چی بگه، چون قضایه عجیب غریبی داره عبیدالله ابن عباس، اینم شبونه معاویه خرید. نفر اول سپاه امام حسن مجتبی که اولین کسی بود که سخنرانی کرد برای امام حسن بیعت گرفت، این سخنرانی کرد بیعت گرفت، صحابه رسول الله، پسر عموی پیغمبره، پسر عباس عموی پیغمبره. عباس هم که میدونی خوش شخصیت فوق العاده بود، بعد از عبدالمطلب بحث خانه کعبه و آب دادن به حاجی و اینها منتقل شد به عباس، موقعیت اجتماعی خوبی داشت ولی خب بزدل بود، سر بزنگا خاصیتی نداشت عباس. نسلش هم خدا این تخم ترکه‌ای که به این بیچاره داد یه چیز عجیب غریبی بود، شدن بنی عباس که هرچی کشیدیم از اینا بود. هر تک و توک خوبه آنچنانی هم توشون بود ولی معمولا نخاله های عجیب غریبی تو نسل عباس در اومد. این پسرش عبیدالله ابن عباس عجایبی ازش دیده شد، شبونه به خاطر پول، البته همش هم پول نبود، مردم که ریختن امام حسن رو بکشن، معاویه با سران سپاه امام حسن وارد گفتگو شد، به اینا گفت ببین کار این لشکر تمومه، میبینیدم که تمومه، ریختن بکشن امام حسن، فردا این لشکر جمع شده، اگه امشب اومدی بیعت کردی بهت این مقدار پول میدم و حاکمیت میدم، رتبه یک حکومت به جا میدم، ولی اگه فردا که کار تموم نشده اومدی میکشم تا این مقدارم بهت پول میدم، چند مثلا میلیون درهم، نصفشو الان میدم، نصفشو بعد از اینکه کوفه رو گرفتی، یعنی کوفه رو تحویل دادی به ما. این شد که عبدالله ابن عباس شبونه ولگرد رفت لشکر 30,000 نفره رو که اینا برای نماز صبح اومدن، نه امام جماعتشون نیست، فرمانده لشکر بود که قیس اونجا ایستاد سخنرانی کرد، سخنرانی فوق‌العاده‌ای هم کرد و گفت رفت که رفت، به درک که رفت، خیلی مطالب خوبی رو اونجا سخنرانیش گفت. نفر دوم بود امام حسن، فهمیدن اگر مشکلی برای عبیدالله پیش اومد این جای گزینش بشه دیگه، مشکل به این بود که مثلا کشته بشه، ترور بشه، مشکل ول کرد رفت، به پول فروخ امام حسن مجتبی رو. اینا اومد یه سخنرانی کرد گفت به درک که رفت، این میدونی سابقهش چی بود؟ یه سری سابقه خودش و باباش و اینا رو از عباس تو جنگ بعد گفت و اینا، سخنرانی فوق‌العاده‌ای کرد، مردم به شور آورد که اصلا همون بهتر که رفت، لطف خدا بود که این گذاشت رفت. حالا من جا همه اینا رو آوردم براتون، وقت نمیشه امشب براتون بخونم. این عبیدالله ابن عباس، اینا همش توش نکات فوق‌العاده‌ای است، اگه وقت بود میشد اینا رو بحث بکنیم، خیلی مطلب داره. امیرالمومنین وقتی حاکم شد برای یمن عبیدالله ابن عباس رو فرستاد، این کارگزار امیرالمومنین بود در یمن. بعد که قضیه قارات شد، معاویه شروع کرد شبیخون زدن به مناطق تحت حکومت امیرالمومنین، تک تکش هم زد دیگه. آخرین سخنرانی هایی که امیرالمومنین در کوفه کرد این بود که اونجا دیگه طلب مرگ کرد از خدا تو ماه رمضان، گفتش که فقط برای من کوفه مونده، همه حاکمیت رو گرفتن، حاکمیت بزرگ و عجیب غریبی هم بود، حاکمیت امیرالمومنین. برید ببینید تو نقشه، مصر، بحرین، آذربایجان، ایران، عربستان، عراق، از اون ور از این ور، حاکمیت بزرگ، تیکه تیکه شبیخون زدن گرفتن اینا رو. مصر رو ترور کردن، محمد ابن ابی بکر رو ترور کردن، بعدش مالک رو ترور کردن، هی جای مختلف شبیخون میزدن میگرفتن، مردم رو هم به شور میوردن علیه امیرالمومنین. دیگه رسید داستان به یمن. داستان یمن هم در واقع برمیگشت به بیورزگی عنای عبیدالله ابن عباس. آدم بزدل و ترسوی بود، یعنی واقعا میشه گفت جزء مترفین بود. مشکلش هم همین، به پولم فروخ آخر امام حسن. این یکم که یمن شلوغ شد، یمن رو ول کرد در رفت اومد کوفه. بسر ابن ابی ارتاد از معاویه دستور گرفت، بسر با سینه، دستور گرفت که رفت یمن، هر کی حرفمو گوش داد که داد، نداد گردن میزنی. حالا داستان عجایب تاریخو ببینی که آدم مغزش مو در میاره، جدا از این که موهای کلش میرسه. عجایب تاریخ. این آقای عبیدالله فرار کرد، دو تا بچه داشت، بچه کوچولو داشت در یمن، بسر بن ابی ارتاد. بچه های اینو دستگیر کرد، گفت به دستور معاویه این دوتا هم باید گردن بزنم. گفتن بابا اینا بچه کوچیکن. یکی پاشد اونجا به حمایت از اینا، گفت اگه میخوای بچه ها رو گردن بزنی منم گردن بزنم. گفت خب دارم میزنم. دو تا بچه کوچیکه عبیدالله ابن عباس رو گردن زد. عجایب تاریخی اصلا آدم حاج و واج میمونه اینه که این آقای عبیدالله ابن عباس که دو تا بچه کوچیکشو معاویه گردن زدن، رفت دست به یکی کرد با معاویه علیه امام حسن. این داستان جز عجایبه. میگن یه روز دوره هم نشسته بودن، این بار عبیدالله ابن عباس شد جز فرماندهان ارشد معاویه، اون بار بسر بن ابی ارتاد بحث شد. این برگشت گفت راستی بچه های من چرا گردن زدی؟ گفت دستور معاویه بوده. معاویه گفت حالا چیزی شد دیگه. حالا ببینی آدم زله رو برگشت گفت البته منم کسی نیستم که بخوام از تو تقاص بگیرم. دو تا دیگه بچه های عبیدالله ابن عباس اونجا بودن، اینو برگشت گفتن چی میگی بابا؟ اگه بخوای تقاص بگیری، ما تقاصمون به این نیست که بابت داداشامون بس رو بگیری بکشی، تقاص به اینه که معاویه رو بگیری بکشی. گفت چی نگین دیگه، حالا دوره هم نشستیم شلوغ نکن. و از عجایبش که اصلا تاریخ همش عجایبه، یعنی خیلی واقعا عجایب دیده میشه. اون معاویه رو هم ول کرد دیگه، شد دوره صلح امام حسن. دیگه مجبور شد امام حسن با اون وضعیت که پیش اومد که این فرمانده رفت، و مردم هم که پای سخنرانی حضرت، سخنرانی که فهمون یه راه بیشتر نداریم، جنگ هستید، همه باشون گفتم میخوام زندگی کنیم، جنگ نمیخوام. همه با هم شعار دادن. فهمون خب پس دیگه راهی نمونه دیگه، باید صلح کنیم با معاویه. صلحش هم از سر ضعف نبود، از موضع قدرت بود، از موضع قدرت صلح کرد، شرط و شروط تعیین کرد. سالیانه اینقدر باید مالیات بدی به بنی هاشم، تو عزل و نصبای حاکمیتی باید از من نظرمو بخوای، یزیدو حق نداری با من ولیعهد انتخاب بکنی، خون بنی هاشم باید محترم باشه، محفوظ باشه، امنیت اینها رو باید تضمین بکنی. از سر قدرت اونم اومد امضا کرد، قبول کرد اینا رو. قضایای عجیب غریبی هم هست دیگه، اصلا هر چی میگم یه همچون یه داستانه هم میاد که برم تو اوناش که دیگه من با کم کم وارد روزن بشم وقت نیست. این قیس که جای عبیدالله شد فرمانده دوم، این بگش گفتش که اینم معاویه خواستش، گفت ببین عبیدالله که اومد، تو هم بیا این وقت، بیا پیش خودمون دوره هم باشیم، این رفیقت اومد سمت ما. اینم بگش گفت من قسم خوردم والله، قیس ابن سعد انصاری گفت والله معاویه، من اگه بخوام با تو ملاقات کنم، در حالی ملاقات میکنم که بین من و تو نیزه باشه، یعنی وسط جنگ ما همدیگر نمیبینیم، اگه ببینیم باید وسط جنگ با نیزه ببینیم. وقتی قضیه صلح امام حسن شد، خیلی عجیبه اینا، حضرت مجبور شد صلح کنه. اومد تو مسجد کوفه نشست معاویه بالا منبر، گفت تمام سپاهتو بگو بیان بیعت کنن با من. جمعیت صف کشیدن که اکثر اینا رو هم بعد از این کشت، که حالا اگه وقت کردم فردا شب شاید بتونم بگم. پدر همه اینا رو در آورد معاویه، مثل سکانس آخر فیلم مختار بود عمر گردن زدن، پدر همه اینا رو در آورد. نوبت قیس ابن سعد شد، معاویه گفت اینم باید بیعت کنه فرمانده. حضرت خانم بیا بیعت کن. گفت آقا من قسم خوردم، گفتم در حالی من معاویه رو ملاقات میکنم که بین من و معاویه نیزه باشه. حضرت خانم خوب اشکال نداره، یه نیزه این ور میذاریم، یه نیزه اون ور میذاریم، برو بیعت کن، قسمت هم درست میشه. اوج مظلومیت اینا خیلی دردناکه واقعا. بعد این عبدالله ابن عباس دوران صلح که شد برگشت مدینه، زد تو کار تجارت، رفت آمد خانوادگی با امام حسن و امام حسین. هیچی به هیچی دوره. بعد اینا چقدر کریم بودن، اینا کی بودن دیگه؟ اینا هم از باب صله رحم ارتباط رو داشتن، رفت آمد اینا پسرامو بود دیگه. اصلا یه چیزایی تو مغز آدم نمی گنجه. موقع دفن امام حسن و شهودن مروان ابن حکم اومده توی تشییع شرکت کرد و مثلا زیر تابوتو میخواد بلند کنه، یکی برگشت گفت آخه مروان جزء گنده های بنی امیه بود. بهش گفتن که تو این همه دشمنی داشتی اومدی زیر این تابوتو گرفتی؟ گفتش که اشکال نداره، من زیر تابوت کسی رو گرفتم که یوازن و هل محل جبال، تحمل این آدم از کوه بیشتر بود، هلمش اینطور. همه شیفته امام حسن بودن با این همه هل، این همه هل. آخرم که این قضیه مطرفین رو ببینید، مستضعفین احمق رو ببینید که گول مستکبرین رو میخورن. اگه بخواین تبرئه کنید مستضعفین رو، اینجا هم باید تبرئه کنید. 10 سال تموم شد، معاهده 10 ساله تموم شده، حالا معاویه میخواد یزید رو به عنوان ولیعهد انتخاب کنه، حسن ابن علی هست نمیشه، چیکار کرد؟ گفت دیگه وقت ترورشه. کیو مأمور کنیم ترور کنه؟ جهده، خدا عذابش رو بیشتر کنه. چجور قبول کنه ترور کنه؟ دیگه نه، اینو میشه روزه هامون دیگه، باید وارد روزه بشه. چجور قبول میکنه که ترور کنه؟ واسطه فرستادن به جهده، گفتش که ببین اگر حسن ابن علی رو ترور کنی، بعد از اینکه او رو کشتی عدت که تموم شد تو رو میکنم زن یزید، یزید هم که داره میشه حاکم بعدی، فلان قد زمینم تو فلان مناطق خوب بهت میدم، یه سم خواستم که از روم اومده بود، پادشاه روم فرستاده بود، چون 3 بار ترور کردن امام حسن رو مسموم کردن، اون 2 دفعه حضرت بهبود پیدا کردن، این دفعه 3 بار خود حضرت هم فرمود اون این دیگه و این سمی که از روم فرستادن من کارم تموم، که حالا داستانهایی داره بعضیشون شده تو روزه عرض میکنم خدمتتون. جعده دختر اشعث هم بود، خدا عذاب دختر و پدر رو بیشتر کنه، 100,000 درهم هم براش فرستاد. حالا جالبش رو ببینید، وقتی که امام حسن رو ترور کرد فرستاد دنبال اون واسطه که آقا وعده ما چی شد؟ چی بهش گفتن به نظرتون؟ اصلا این جواب من اینجا دارم باید پیدا کنم عبارتو، انقدر این عبارت عجیبیه که باید 2 سال درسیمو بشینیم در شرح و بررسی و تحلیل این عبارت. معاویه برگشت گفت بهش بگو من تو رو لایق همسری حسن ابن علی ندیدم، تو رو لایق همسری یزید ببینم، برو گم شو فلان فلان شد، تو به اونی که شوهر خودت بود خیانت کردی، این که به خاطر پول داری باشه ازدواج میکنی خیانت نمیکنی، برو تا نکشتمت، برو گم شو، برو تا لو ندادم تو قاتلی. مستضعفین تن خودشون میخاره، نه ما رو گول زدن، ما وعده دروغ داده، ما رو فلان کرد، غلط کرد قبول کرد، چطور بقیه وعده راست میدادن؟ هم حرفی که شیطان روز قیامت میگه، میگه چطور وعده‌ای که خدا میداد تو کتت نمیره، هرچی من خالی میبستم خود خوشت میومد، بعد تو کن فخلف تو کن، اینا تو کلت نمیره، نه ما رو گول زدن آخه، اینا اینجور گفتن. خب تو هم یه مشکلی داشتی که اینو قبول کردی، یعنی خدا هم گفته بود ما رو. و این شد داستان مصموم کردن امام حسن و مجتبی و این خیانت و این مطرفین و این مظلومیت عجیبی که همه بهش خیانت کردن تا نزدیکترین کسی که تو خونه باهاش زندگی میکنه. و این شد عمر 47 ساله این امام مظلوم که واقعا آدم وقتی مرور میکنه مظلومیت امام مجتبی رو از کودکی تا شهادت، واقعا آدم پیر میشه اگر خوب دقت بکنه این آقا از بچگی چیا دیده، چیا سرش اومده که حالا انشالله بعضی روزه های مربوط به کودکی امام حسن رو شب‌های بعد باید با هم دیگه بخونیم، روزه کوچه و در و دیوار رو قضایی های این شکلی چیا که ندید تا رسید به این قضیه ترور امام حسن مجتبی علیه السلام که مطالب عجیبی اینجا نقل شد. مرحوم طبرسی در احتجاج میگه یکی اومد پیش امام حسن، میدونید خیلی حضرت تو سرزنش میگردن تا جایی که بعضی از کسانی که بعدن خودشون توسط معاویه به شهادت رسیدن که اسمشون رو نمیگم، اینا برگشتن به امام حسن گفتن یا مذل المؤمنین یا مسود وجه العرب، تو مایه روسیاهی عربی، تو مایه ذلت مؤمنین، معاذ الله. این آقای کریم، کریم به معنای واقعی کریم، میشه توضیح میداد به اینا؟ نه، اونجور که تو فکر میکنی نیست. این بود داستان قضیه. یکی اومد گفت یا ابن رسول الله اذللت رقابنا، تو مایه ذلت ما شدی، و جعلتنا معشر الشیعه عبیدن لبنی امیه، تو شیعیان رو کردی برده های بنی امیه، ما بقیه معکر رجل، هیچی هم دیگه باید نمونده، اونا که دشمنت بودن، دوستات هم که دوتا گروه شدن، یا خائنین بودن که اونا اول تو رو ول کردن، یا اونایی بودن که طرفدار جنگ بودن که اونا دیدن تو نمی جنگی اونا هم تو رو ول کردن. ما این عبارت ها رو داشته باشید، بره تو عمق جانتون بسوزید. ایشالله وعده همه اون به زودی بقی کنار قبر بینشانه امام مجتبی اینا رو مرور کنیم آتیش بگیریم. ما بقیه معک رجل، گو هیچکی برات نمونده. حضرت همون ممزالک، چرا؟ گو به تسلیم کل امر لهادت تاقیه، تو تسلیم این تابوت شدی. حضرت همونن والله ما سلمت الامر الی، به خدا من همینجوری تسلیم نشدم، الا انی لم اجد انصارا، من دیدم یار ندارم، ولو وجدت انصارا لقاتلته لیلی و نهاری، اگه یار داشتم شبانه روز باش میجنگیدم، حتی یحکم الله بینی و بینه، ولکنی عرفت اهل الکوفه و بلوت، من این مردم کوفه رو محک زدم، ولا یصلح لی منکم من کان فاسدا، دیدم این فاسداشون به درد من نمیخوره، انهم لا وفا لهم، این کوفی ها وفا ندارن، ولا ذمه فی قول ولا فعل، پای حرفشون هم وای نمیستن، انهم لمختلفون، خیلی اینا اختلاف توشون زیاده، به ما میگن ان قلوبهم معنا، به ما میگن دلهام با توه، ولی ان سیوفهم لمشهورتون علی، شمشیر رو ما میکشن. اینجا داره که حضرت تو برخی نقل ها بعضی گفتن که این مرد دید که حضرت وسط صحبت، چون حضرت سماکه خوردن همونجا روشون اثر نکرد، روزه هم بودن، حضرت روزه گرمی هم بود، برای افطار شیر خنکی میخواستن، این جوده ملعون شیر مسموم داد به امام حسن. حالا داستان خیلی حرف اینجا هست، خیلی مفصل، نقل های تاریخی و روایات که وقتمون اجازه نمیده، اگه انشالله فرصتی بشه بیشتر عرض میکنم، که حضرت از قبل گفته بود همسرم منو ترور میکنه، گفتن خب بکشش، فهمود مگه میتونم کسی که جنایتی نکرده رو بکشم، بعد این شیر رو داد به امام حسن. تو نقل های مختلف هست که حضرت 40 روز مسموم بودن و طول کشید تا به شهادت رسیدن، که اگه نقل 7 سفر درست باشه میشه تقریبا اوائل محرم، اگه نقل 28 سفر درست باشه میشه اواسط محرم، اون موقع حضرت مسموم شدن، تقریبا 40 روز طول کشید. راوی میگه وسط صحبت بود امام حسن با ما، دیدم از تنخ دم، دیدم حضرت یهو خون بالا آورد، فدعا به تسن، فهمون یه تشتی برا من بیارید، فهمل من بین یدی ملی و ما خرج من جوفه، دیدم تمام این تشت پر از خون شد من الدم. میگه برگشتم گفتم ما هازا یبن رسول الله انی لعراک وجه آ. آقا چرا حالتون بده؟ حالا اینم نمیدونسته حضرت مصموم شدن، اینم اومده داغ به دل حضرت میده، میگه تو مایه ذلت ما بودی. وسط این گفتگوی آقا دید حضرت حالشون بده، گو آقا چرا اینجوری هستیم؟ فرمود عجل دست الیه هادن تاغیه، فرمود همین تاغوتی که تو گفتی منم مصموم کرد. من سقانی سمن، اگه آماده برای قریب فاطمه برای امام حسن گریه کنید امشب، برای این آقای بدون گریه کن. فرمود پیغمبر هر کی برای حسنم گریه کنه قیامت نامینا نخواهد بود، چشمش روشنه در قیامت. برای این مظلوم بیکس گریه کنید امشب. میگه فرمود به من سم دادن، فقط وقع علا کبدی، این سم به جگر من رسیده. بعد فرمود میدونی اینایی که من توی این تشت بالا میارم چیه؟ و هو یخرج قطعا کما ترا، اینا تیکه های جگر منه که من دارم بالا. میگه پرسیدم آقا افلا تتداوا، مداوا نمی کنید؟ فهمو قد سقانی مرتین، دو بار قبل از این به من سم داده. و هازه سالسه، این دفعه سومه. لا اجد لها دوا، این دیگه دوا نداره، کارم با این تمامه. جنادت ابن ابی امیه میگه، میگه اومدم تو اون ایام بستری بودن امام حسن وارد شدم، دیدم یه تشتی جلوی امام حسنه، بین یدیه تستون یقذف علیه دم، هی حضرت توی این خون بالا میارن. تعبیرش اینه، عبارت عجیب، میگه یخرجو کبده قطعتن قطعتن. دیدم هی تیکه تیکه کبد حضرت جگر حضرت بیرون میاد. من از سم الذی اسقاه معاویه، از اون سمی که معاویه به آقا داده. عجیب اینه که اینجا این راوی حال حضرت هم دید، درخواست موعظه کرد، حضرت هم یه سخنرانی مفصل در حد 10-12 خط مطالبی گفتن اونجا، یعنی بازم کم نذاش امام حسن. تو همون حال هم وقتی کسی طلب کرد حرفی خاص، حضرتش مطلب گفتند و اینها. میگه دیدم دیگه حضرت حالش خیلی خوب نیست، انقطع نفس رو دیدم دیگه نفسش بند بود، و سفر لون رو دیدم دیگه تمام صورتش زرد شد. فدخل الحسین علیه السلام، امام حسین وارد شد. والاسود ابن ابل اسود، اسود ابن ابی اسود هم وارد شد. فنکب علیه امام حسن، امام حسین مستقیم رفت سمت امام حسن. حتی قبل رأسه و بین عینه، سر امام حسن رو بوسید و بین دوتا چشمش رو بوسید، نشست کنار امام حسن. اینجا بر اساس برخی مقاتل دیگه امام حسین فرمود برادر به من بگو کی این سم رو بهت داده، فدای این آقا. کی بودن اینا؟ کی بودن اینا؟ فرمود حسینم برای چی میخوای؟ برای چی میخوای؟ من یا کشته میشم یا میمونم، اگه بمونم خودم میدونم با اونی که سم بهم داده چی کار میکنم، اگرم کشته بشم که کارم تموم شده دیگه، فایدهی برای شما نداره. یعنی یه جورایی معناش اینه، انقدر وفادار بود. تو بعضی نقلام داره اشاره کرد به جوده، فهمو تو که سم به من دادی از این در پشت فرار کن، دست کسی بهت نرسه، منم به کسی نمیگم تو قاتل من بودی، فرار. یه جورایی انگار این حد آب و گل، این تو خونهش زحمت کشیده امام حسن، تو خونه امام حسن زحمت کشیده، یه جورایی انگار میخواد تلافی کنه. عجیبن به خدا، اینا دریای کرمه. چی کار کردن با این آقا؟ چی کار کردن با این آقا؟ فقط یه گریز بزنم فردا شب شاید بیشتر این روزه رو بگم براتون. این آقا که معدن کرم بود، خیر این مردم رو میخواست، وصیت هم کرد، فهمود از اولش هم فهمود، از اولی که سر کرد فهمود من نمیخوام به اندازه یه ظرف حجامت خون تو امت پیغمبر بشه به ناحق، من از حق خودم میگذرم که خون نشه. این لحظات آخرم به امام حسین وصیت کرد، حسین من فردا هر چی شد نذاری خون بشه، که داستان دفن امام حسن پیش اومد، اجازه نداد اون همسر پیغمبر که کینه داشت از امام حسن، اجازه نداد امام حسن رو کنار پیغمبر دفن کنن. بنی امیه اومدن شمشیر کشیدن، گفتن اگه میخواین دفن کنید اینجا باید دعوا کنیم جنگ میشه. امام حسین فرمود برادرم وصیت کرده به اندازه یه ظرف حجامت راضی نیستم خون جاری بشه. فرمود ببرید سمت بقی کنار فاطمه بنت اسد دفن کنید. همین که این تابوت را روانه کردن به سمت بقی، یهو دیدن شروع کردن تیرباران گفتن 70 تیر چسبید به تابوت امام حسن مجتبی تا حضرت رو ببرن برای دفن. جانها به قربان تو، جانها به قربان مظلومیت، جانها به قربان مظلومیت شما خانواده. بزن یه گلیزم بزنم، حیفه. خود امام حسن اون لحظات آخر به امام حسین فرمود چرا اینطور گریه میکنی عزیزم؟ گفت دارم شما رو از دست میدم. فرمود لا یوم که یوم که یا آقا، اون روزی که تو در پیش داری کجا، امروز من کجا؟ اگه امام حسن رو فقط 70 تیر به تابوت زدن، ابو عبدالله رو انقدر تیر باران کردن، جعله کل قنفذ، گفتن مثل خارپشت شده بود تن ابو عبدالله. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. خدایا در فرج ما امام زمان تعجیل بفرم، قلب نازنینش از ما راضی بفرم، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، انبات علمان شهدا فقها امام راحل اساسل صفه با برکته امام مجتبی مهمان بفرم، شب اول قبل امام مجتبی به فریادمون برسان، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیبمون بفرم.